رو علامت سوال. آها نه شما نمیتونی، من باید باز کنم. آقا رضا میتونی میکروفون خانم آهور پیدا کنی؟ پیداشو نمیکنم خانم آهور رو.
الان خوبه صدامو داری؟
عالی، بفرمایید صداتون هست. سلام عرض کردم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. سلام دوستان، من آهو هستم ارکولی. خیلی تشکر میکنم از خانم نسرین، آقا مصطفی و علی آقا که به من فرصت دادن که در براتون حرف بزنم. من خودم هم مدت ها بودش که زیاد از زمانی که کرونا شده بود خیلی راحت نبودم اینجوری شیر کنم، ولی فکر کنم برای خودم خیلی به موقع بود و خیلی ازتون ممنونم. قبل از هر چیز به خانم گیلدا خوش آمد میگم. 28 روز خیلیه و بمونید، برگردید به جلسات و انشالله که تولد یک سالگیتون رو بگیرید و ببینید و لذت این برنامه رو برای شما باشه. خب دوستان، من فقط قراره که یعنی در حقیقت تجربه شخصی ما خواهم گفت، برداشت شخصی ما از برنامه و انشالله که به درد کسی بخوره توی این افرادی که هستن. حالا فارسی من پیش رو قبل از هر چیز بگم که من تو ایران تمیز شدم. 6 سال اولم تو ایران بودم و الان 11 ساله که اینجام و در نتیجه جزو افرادی نیستم که مثلا اینجا به دنیا اومده باشم یا خیلی برحال هنوز خودم رو به شدت ایرانی میدونم و امیدوارم هستم که زودتر برگردم ایران. اون حالا یه داستان دیگه است. اوکی. وقتی که من رسیدم به برنامه 30 سالم بود و اصلا نمیدونستم داستان چیه، فقط میدونستم که دیگه همه درا برون بسته شده. خودم یه خلوچل واقعی بودم به خاطر اینکه توهم داشتم، توی واقعیت نبودم، فکر میکردم آدم ها دارن دنبالم میکنن، راجع به من حرف میزنن و چیزای بی ربط رو به هم دیگه، یعنی کاملا یه ذهن اسکیزوفرنی داشتم. و جالب اینه که حدود 4-5 سال من با این حالت، یعنی جالب که یعنی تأسف داره که من با این حالت موندم و ادامه دادم. ولی وقتی که به برنامه رسیدم کاملا یه عالم گم شده بودم و حالا شروع میکنم به اینکه یه مقدار از ابتدای زندگیم بگم. و زندگیمو الان، من یه زمانی اوائل پاکین خیلی دوست داشتم بگم که من مظلومم، من بدبختم، من قربانی مثلا سرنوشتم و خیلی برام مهم بود که مثلا همه بفهمن که چرا من به این راه کشیده شدم مثلا. ولی امروز وقتی به گذشتم برمیگردم بیشتر برام یه چیزیه که بفهمم که این بیماریم از کی شروع شده، بیماریم چجوری بوده و یه جورایی به خودم هم به صلح برسم که بپذیرم اینا رو. برای همین حالا الان اگر از گذشتم میگم، به هر حال اولا از خانواده معتاد اومدم و الکلی و پدرم به خاطر اعتیاد خودکشی کرد، عمومم همینطور، دایمم همینطور، پسر دایمم همینطور. 10 سالم بود که پدرم رو دست دادم و قبل از اونم خب همیشه پدرم به شدت، همیشه وقتی دیدنش همیشه مصرف کرده بود و در سن 4-5 سالگی هم مادر پدرم از هم جدا شدن، پدرم دوباره ازدواج کرد، مادرم دیرتر ازدواج کرد وقتی پدرم فوت کرد و زندگی سخت بود. برها با مامانم برگشته بودیم خونه مادر پدرش زندگی میکردیم، جنگ بود، فشارهای اون موقع جنگ بود. من 8 سالم بود که جنگ شروع شد، 16 سالم بود که جنگ تموم شد و به هر حال تو این فاصله مادرم هم ازدواج کرد. به هر حال هیچ وقت یک جایی که به اسمشو بذارم خونه یا بتونم به هر حال بهش اتکا کنم، اطمینان کنم، وجود نداشت. دائما همه چیز دور و بر من در حال تغییر بود و اتفاقای بزرگ می افتاد و به هر حال منم داشتم همجوری بزرگ می شدم. و یه مسئله دیگه هم که الان تازه می فهمم چقدر روی من تاثیر بد گذاشت این بود که من باید حتما درس می خوندم و نمره خوب می گرفتم. اصلا هیچ راهی وجود نداشت. یعنی مامانم تنها راه، یعنی بحثی راجبش نبود و اصلا یعنی هیچی دیگه. و برای همین توی همون شرایط هم من باید با اون همه استراب همیشه درس میخوندم، همیشه نگران بودم، همیشه بعد نمره خوب میگرفتم و الان باعث شده که من هنوزم که هنوز از صبح زود خیلی بدم میان و از نمیدونم برحال و در این همه این حرفا برحال من بیماری اعتیاد تو خانوادم بود، هم از طرف مادری هم از طرف پدری. و الان که برمیگردم نگاه میکنم میبینم کاری که من کردم این بودش که از طریق چیزهایی که بهشون وابسته میشدم خودم از واقعیت دور میکردم. من تقریبا فکر میکنم بیشتر کودکی و نوجوانیمو توی خیالاتم زندگی میکردم. من فکر میکنم برای من حداقل هنوزم که هنوزه این فکرم که با هم حرف میزنه، منظورم حالا از خیالات منظورم تو کله خودم زندگی میکردم، باهاش سفر میکردم، میرفتم جاهای مختلف، چیزایی به دست میوردم، با آدم ها بحث میکردم، اون خشممو که از اطرافم با شرایطی که داشتم و توی کله خودم فقط حل میکردم چون کسی نبود صدای منو بشنوه یا بخواد بشنوه. و این گفتگو، این صدای ذهنی یا این گفتگو من فکر کنم اولین چیزی بود که من بهش وابسته شدم. و خوب یادمه که قشنگ منو از واقعیت اطرافم خوب دور میکرد و خیالاتم بود و به هر حال همه اینا. بعد از اون که وارد مدرسه شدم چیزم این بودش که عاشق معلمان می شدم و واقعا اون یه چیزی بود که باعث می شد من خودم دور می کردم از واقعیت. به هر حال همیشه یه چیزی بود و بعدش هم که دیگه کم کم مثلا به سن بلوغ و اینا رسیدم خوردن و چیزای اینجوری بودش که اضافه شد. به هر حال همیشه یه کاری بود که من وقتی به گذشتم برمیگردم نه من خیلی نبودم توی اون واقعیت. من به هر حال همیشه یه راهی پیدا میکردم که در برم از اون واقعیت. من جز آدمایی نبودم که تو سن کم شروع کنم به مصرف کردن. دانشگاه قبول شدم بعدش مثلا 24-25 سالم بود که تازه شروع کردم سیگار کشیدن و مشروب خوردن. به هر حال حالا اگه بخوام از زندگی میگم، دوباره تو 20 سالگی هم من اون موقع قرار بود بیام امریکا نشد. بعد مادر بزرگ پدر بزرگم خیلی بهشون وابسته بودم فوت کردن. خیلی داستان ها بود دیگه. به هر حال اون زمان هم دوباره یه ضربه خیلی شدیدی به من خورد. حالا هیچ وقت من تصور نمی کردم، البته بگم من توی مثلا 5-6 سالگی تصدیگار، نه بیشتر 8-9 سالگی تصدیگارهای مامانم رو می دزدیدم و می کشیدم و خیلی لذت می بردم، جست گرفته این کار رو می کردم، یا مثلا یه موقع تمشو به کسی یه جایی مونده بود می خوردم. ولی خب هیچ وقت فکر نمی کردم که من مثلا قرار روزی سیگاریشم یا این کارا رو بکنم. خیلی بچه مثبت ظاهرن بار اومده بودم، ولی خب درونم خیلی داغون بود و وحشتناک بود. به هر حال من توی سن 23-24 سالگی یعنی دیگه به یه جایی رسیدم که خودم مشروبم رو بخرم و بیارم خونه بخورم یا مثلا برای خودم آبجو درست کنم. و از یه چیز خیلی ساده شروع شد، مثلا با بچه‌ها دور هم جمع شیم بخوریم، اما بعد دیگه تبدیل شد به یه چیزی که جزء ثابت زندگی من شد. و علاوه بر اون به هر حال من مواد دیگه هم مصرف می‌کردم که مهم، یعنی در حقیقت فقط من اینو میگم برای اینکه بتونم چی میگم، نمیخوام خیلی راجع مواد دیگه صحبت کنم، ولی به هر حال من مواد اصلی ماریجوانا قرص و مش، اینها چیزایی که من مصرف میکردم. ولی خب به هر حال الان که نگاه میکنم به زندگی میبینم من کوه خش و رنجش بودم، یه آدم آسی که یه شخصیت خیلی خشمگین زمخته اونجوری داشتم و نمیدونم سر از کجا در می آوردم. اگر که نمیخوام بگم برحال اینو میدونم از همه شنیدید، ولی برحال شاید برای خود شدم، ولی من واقعا فکر میکنم اگر من یک دوایی برای دردام تو اون زمان پیدا نمیکردم نمیدونم چه اتفاقی میفتاد. و در حال اون زمان این مشروب و مواد مخدر تبدیل شدن برای یه مدتی تبدیل شدن به دوای درمانی من، به خصوص به خاطر اینکه من یادم بودم که خیلی اهل پارتی نبودم، بیشتر تنها بودم، جامعه من داشتم تئاتر می‌خوندم تو دانشگاه تهران، ولی جامعه نبود که بپذیر آدم. و وقتی که شروع کردم به و شاعر بودم از این حرفا، وقتی که شروع کردم به مصرف کردن من یه انزوایی پیدا کردم. خب اولش این انزوای خیلی لذت بخش بود برام، فکر میکردم الان مثلا یکی از بزرگان هنری ایرانم و اوکیه که من مثلا چیز کنم چون همه میکنن و برای خودم یه چی میگن مخطم مانندی گذاشته بودم، یه عالم کتابم این برام بود و کاغذ و ماغذ و برای خودم اونجا میشستم. یه موقع آخر بساط به پا بود، مشروبی بود که میگم هشش که همیشه بود، به هر حال اسم این چیزا رو بکنم بهتر نبود. و یه شاید مثلا یه دو سه سالی به هر حال این یه چیزی بود برای من که، ولی به شدت من منزوی شده بودم، از ارتباط با آدم ها دور شده بودم. و از همون اوایل بگم شاید مثلا یه سال اول، شش ماه اول نشونه های اختلالات روانی که مثلا توهم داشتم، بدبینی داشتم، فکر میکنم آدم هایی که مثلا تو خیابون رد میشن راجع به من حرف میزنن، یا مثلا حتی یادم چندین مرتبه کم داره به من وحی میشه. و از یه زمانی بود من دیگه یه پام دکتر روان پزشک بود که به من قرص میدادن و بعدش هم قرصا رو حالا مثلا یه هفته دو هفته میخوردم، بعد دیگه قرصا تبدیل میشدن به این که ببینم کدوماشو میتونم چند تا بخورم و برگردم به کار خودم. و واقعا چیزی که بهش میگن اجبار به مصرف یا این که من اراده ندارم، این بودش، اینه که میتونم بگم من واقعا شاید 3 سال من شکنجه شدم توی اون شرایطی که بودم از نظر روحی. و همه هم به من گفتن که مثلا این خودم میدونستم به خاطر مواده، ولی انگار حتی به همون مالی خولی های اون حالت خودم انگارم معتاد شده بودم و حالت خیلی بدی بود. یعنی واقعا من یه فکر کنم تا یه قدمی جنون رفتم و حتی شادم خیلی خیلی از اونجا هم رد شدم، ولی نمیدونم چی شد که برگشتم. من حتی تو پاکیمم تا 2-3 سال هنوز فلشبک میزدم و میرفتم تو یه دنیای دیگه، یعنی اطرافم همه چی برای من یه معنی دیگه داشت، آدم ها من مرکز دنیا میشدم، خیلی خلاصه و خیلی وقت رو تهدیدآمیز میشد، ترسناک میشد، همه انگار میخوام به من حمله کنم. به هر حال این چی میگن ته خط من اینجوری به وجود اومد، من قصه من اینجوری بود. و البته 2-3 سال قبل از اینکه بیام توی برنامه با جلسات آشنا شدم، ولی خب اون موقع به ذرس قاطع فکر میکردم که معتاد کسیه که یا الکلی کسیه که افتاده باشه تو خیابون، تو جوب، تو پارک و من هنرمندم و اینا همه جزئی از این کاریه که باید بکنم. و اما برای هم نم اول شروع کردم، برای اینکه خوب یادم میاد وقتی که من رسیدم به برنامه یه جلسه بود تو پارک ساری، یه جلسه خانوما بود روزای سه‌شنبه. اولین جلسه بود که من رفتم، یادم نمیاد صبح بود یا بعد از صبح. مثل این نایی که جنگلی هم توی یه جایی تو زندان بودن، نمیم شکنجه شدن. من نمیدونم چطوری بیم، چون خودم نمیفهم دارم چه بلایی سر خودم میارم، ولی همه کسا هم از دست داده بودم، همه پول هم از دست داده بودم، درس هم نصف کار مونده بود، مامانم به حال یعنی همه چیز زندگی من به هم ریخته بود و خودم دیگه نمیفهمیدم دارم چی کار میکنم. من همینجوری داشتم میخوردم به در دیوار و برای خودم دیگه به خودزنی رسیده بودم و تنها چیزی که برای خودم پیش فکر میکنم خودکشی بود. و اون روز اونجا اون خانم ها که خانم هایی بودن که سنشون با من خیلی فرق داشت، تیپشون، زندگیشون، همه چیشون با من خیلی فرق داشت، ولی اون روز اونا یه عشقی به من دادن که اون عشق بعد از سالها برای من یک چیز عجیب و غریبی بود. انگار بعد از سالها یه دارم منو دوست دارم و اصلا کاری ندارم به این که مثلا من کیم چیم، چون این سرزنش هایی که تو کله خودم بود، خانواده، دوستان، همه برحال خودتون بهتر میدونید که اون زمان آدم چه حالتی داره. و این محبتی که به من کرده، یعنی این بیشتر میگم یادم نمیره اون روز که این و اونجا بودش که این میگن مجازه این برنامه اتفاق افتاد. اصلا نمیدونستم چیه داستان، فقط میدونستم توی دنیایی که همه یا با من بدن یا به هر حال نگرانن، نگرانیشون رو با خشمشون میدن یا چیزای اینجوری، یه جایی هست که اینا به من میگن اوکی فقط بیا، مثلا حالا امروز باشه سه‌شنبه است، جمعه هم بیا. و خب من میگم اوکی برم دیگه، مثلا خب باش اینا. بعد مثلا میومدن خودم اینا زنگ میزدن حالمو میپرسیدن، مواظب بودن که حتما مثلا جلسه بعدی بیا، من میرفتم. بعد مثلا بعد دیگه تا اینکه توی جلسه ظفر که زمان ما اون موقع جلسه ظفر تو تهران بود و مخروب بود و البته میدونم که مربوطه برنامه دیگه است، ولی به هر حال این چیزایی بود که اون موقع امکاناتی بود که برای ما فراهم بود، دستم رو بلند کردم و گفتم که من یک بیمار هستم، بیمار الکلی، بیمار معتاد هستم. و میگم همه اینها اوایل اصلا من نمیدونستم که مثل یک کسی که داره غرق میشه فقط دستش رو به یه جایی بند کرده و داره فکر میفهمه که مثل که اینجا، از اینجا مثل که من یکم میتونم نفس بکشم. برای همین گیر کردم و ادامه دادم و اینکه فهمیدم که اوکی من جای دیگه برای رفتن ندارم و میخوام دورور این آدم ها باشم، برای که برای اولین بار بعد از مدت ها در کنار این آدم ها حس خوبی دارم و حالم خوبه وقتی کنارشونم. و در حال معجزه تمیزی هم همون جوری اتفاق افتاد. بهم گفتن مثلا چه میدونم چون ترک بدنی ندارم و اینها، و خب خیلی وقتم بود خیلی کم شده بود چون نظر روحی وزم خیلی خراب بود، خیلی سخت بود. گفتم نکن، منم نکردم. و یه روز شد، دو روز، دو روز شد، سه روز، یه هفته دیدم، یه هفته، یه دفعه دیدم، یه ماه. و یه دفعه اصلا یادم رفته اصلا انگار. و یه شوقی توی من ایجاد شده بود که برم جلو ببینم اینا چی میگن. و خب همزمان محبتی هم که از طرف جلسات به من می اومد و بهار شروع کردم ادامه دادن و شروع کردم قلمار کار کردن و میخوام اینو بگم که فقط میخوام بگم که از همون اول، حالا میرسیم به قدم سه، ولی من هیچ وقت همیشه اینو میدونم که معجزه برای من شخصا یه معجزه بود. من راهنمای اولی که گرفتم خیلی هم بهش وابسته شده بودم برای اینکه نمیتونستم به هیچ کس دیگه اطمینان کنم. اما متاسفانه وقتی که من 6 ماه تمیز بودم مصرف کرد و بعد جورم بودیم. حتی میمن خونه ما مصرف میکرد و خیلی ناجور بود و من خیلی تشدیده بودم که من چی کار میخوام بکنم و خیلی خیلی ترسیده بودم به خاطر اینکه اصلا سختم بود به خانمای ایران نزدیک شم و هیچ وقت میگم برای شخص من یه معجزه است. و اینکه همون دورانی که این اتفاق افتاد یکی از خانمایی که توی امریکا بود به خاطر مریضی پدرش اومد ایران و اصلا انگار من بدون اینکه چی میگن از توی چیز خیلی نرم و نازکی از این وحشتی که داشتم رفتم تو دست یه آدمی که 100 برابر برای من قابل اطمینان‌تر بود و منو میفهمید و سالها راهنمای من بود. هنوزم دوستای خیلی خوبی هستیم و از اونجا من حالا این شاید یک اولین مثالشه که بگم چطوری داستان اطمینان کردن به خدا، سپردن به خدا و اینکه چطوری هوامونو داره از یه جاهایی که اصلا خودمون تصورش رو نمی کنیم و هیچ وقت نمی افتیم. همیشه یه جایی یه چیزی هست که ما رو نگه می داره برامون کمک به همون می رسه. به هر حال چیزی که میخوام بگم اینه که من قدم ها رو شروع کنم، حالا به مختصر درباره برداشتم درباره قدم ها میگم، ولی چیز کلی که میتونم بگم برای من پیش اومد توی این برنامه با کار کردن قدم ها این بودش که خودم رو همون جوری که هستم بپذیرم با بدی ها و خوبی ها. البته هیچ کدوم اینا 100% نیست، من تو مسیرشم و شاید بگم مثلا 1-2 ساله که یه ذره این بیشتر شده، یعنی این پذیرفتنه زندگیمو با همه مسائلی که توش بوده بپذیرم و بگم اوکی این سرنوشت من بوده و من باید این راه رو می اومدم و برای اینکه به اینجا برسم من احتیاج به اون تجربه ها داشتم، بگم یه جور دیگه من این چیزا رو در مورد خودم نمیفهمیدم و بعدم اینکه بتونم خود اون چیزی که اسمش حالا خدا یا نیروی برتری که برای زندگی من میخواد بتونم یکم بهش اطمینان کنم. نه مطمئنن این چیز اصلا 100% نیست و اگرم برنامه رو ول کنم یادم میره، ولی این اتفاقی بود که بر من افتاد و من امروز باورم نمیشه که اتفاقی افتاده. خیلی ساده است، زندگی واقعیه، اتفاقای زندگی میفته و میره جلو، ولی من توی پوست خودم احساس آرامش میکنم و این خیلی طول کشید برای من اتفاق میفته. من میشنیدم از آدم ها ولی یه شخص تصورش نمیکنم که یه روز برای من اتفاق میفته، ولی امروز جایی که هستم به هر حال با 17 سال تمیزی، امروز مسئله‌ای که دارم یاد میگیرم از برنامه اینه که پذیرش چقدر من کمک میکنه. هنوزم اتفاقایی میفته که به میل من نیست. من مثلا چه میدونم نیم ساعت، یه ساعت، یه روز، دو روز ممکنه دوباره برم تو کلم خشم بشم از همه چی، متنفر شم، اون تو زندگی کنم، ولی بعدش میفهمم من هیچ جای دیگه‌ای به جز این که اینا رو همه رو بپذیرم برای اینکه خودم بتونم آرامش داشته باشم و حس خوبی داشته باشم و اصلا قرار نیست همه چیز به میل من پیش بره. این بیماری منه که فکر میکنم من مرکز همه کائنات هستم و هستی و اتفاقات هستم و قراره که همه چیز به میل من پیش بره. قدم یک برای من دو قسمت داره. قسمت اولشون همون قسمتی هستش که به هر حال ما میگیم که در مقابل الکل عاجز هستیم، که خب هر کدوم ما عیزمون رو اونجایی که برحال اون چیزایی رو که میتونیم از تجربه های شخصیمون درباره عیزمون بنویسیم یا به یاد بیاریم متفاوته. برای من کافی بود که مثلا 10-15 تا مورد که من واقعا کنترل نداشتم و مخصوصا بیشتر مربوط میشد به اینکه وقتایی که میخواستم بذارم کنار، جایگزین کنم، که بارها بارها پیش اومد. ولی خب من میتونم یه مدت کوتاهی شاید بذارم کنار، ولی نمیتونم بمونم، دوباره برمیگردم مصرف میکنم. من هیچ اراده‌ای در مقابل اینکه تمیز بمونم ندارم، واقعا ندارم. اگر بدون این برمونه پذیرفتن این مسئله. و قسمت دوم قدم یک برای من زندگی من اختیارش خارج شده. واقعا هنوزم که هنوزه من اگه این برنامه روزانه کار نکنم و حواسم نباشه به کاراکتر دیفکتام و کلم و چیزای دیگه، من هنوزم که هنوزو دارم با اون بیماری زندگی میکنم. و قسمت دوم قدم یک میتونه همیشه با من باشه اگر که من اصول این برنامه رو رعایت نکنم، یا حالا رعایت کردم منظور این که توی این برنامه باشم، زندگیمو بر اساس چیزایی که دارم اینجا یاد میگیرم جلو ببرم. و اون یه چیزیه که همیشه ما برای من اینجوری که بوده بود که من همیشه برگشتم در مورد هر کدوم از کاراکتر دیفکت هم بهش برگشتم به قدم یک، و اینکه من در مقابل اونام عاجز هستم و اختیار زندگی من دستم نست. ولی در قدم دو به هر حال من امید پیدا میکنم که یه نیروی بزرگتر خودم سلامت عقل رو به من برگردونه. و این امیده که توی قدم دو هست خیلی وقتا فراموش میشه که ما امید داریم، یعنی ما ما این احتمال زیادی رو میدیم که این اتفاق خوب برامون بیفته، بنابراین میریم پامونه میزنیم تا قدم سه. من میتونم بگم تقریبا تمام بر این سالهایی که تنز بودم برای من یه جورایی میزان ارتباطم با قدم سه بود. اوایلش من قدم سه یا دعای قدم سه یا اینکه تصمیم میگیرم اراده زندگیمو بسپارم بیشتر مثل صلوات زدن بود که مثلا دعای قدم سه رو بخونم یا دعای آرامش رو بخونم که فقط نترسم. و اصلا منظور این که مثلا حالا بیا زندگی تو بسپر اینا رو نمیفهم، از نظر منطقی فهمیده بودم که من یه سری بلا سر خودم آوردم، یعنی چرا مثلا این بلا ها رو سر خودم آوردم، که خب حتما نیروی برترم از من به خودم مهربون تره تا خودم با کارهایی که با خودم کردم. ولی اصلا منظور اینی که من زندگیمو بسپرم به اراده مثلا یه نیروی بزرگتر، یا اینکه خب البته قسمت آخر دعای قدم سر رو خیلی دوست دارم که من بتونم یه وسیله‌ای بشم که به بقیه کمک کنم. ولی من فقط اینو میخوام بگم که این برای من خیلی به تدریج اتفاق افتاد. اوایل ما اصلا قرار نیست که این چیزا رو، یعنی توی زمان خودش یک رول خیلی مهمی داره توی جا افتادن. برای من اینطوری بود تو جا افتادن این بود، چون برای که من هر مثل همون لایه های اون پیازی که میگن هی لایهش میفته، من هر سالی که میگذره به این قدم های نگاه دیگه ای پیدا میکنم. قدم سه منظور بسته پردم برای من فرق میکنه، الان فرق میکنه تا مثلا 5 سال پیش، الان فرق میکنه تا 2 سال پیش. و راستش هرچی هم که میگذره بفهمم هر چقدر من بیشتر دستام ببرم بالا بسپرم آرامش بیشتری دارم. و خب خیلی هم کار سختیه، ولی اینو میفهمم که آرامش من توی این مسئله هستش. و من از طریق قدم ها میفهمم، از طریق قدم 4 به بعد اتفاقی که برای من افتاد این بود که مشروکم به دیدن یا آگاه شدن، خودشناسی، یعنی اینکه من فهمیدم که توی اون رابطه‌ای که اونجا بود سهم من چی بود و جرأت این به من داده شد توی قدم 4 و 5 که سهم خودم رو ببینم. مثلا من یه کسی بودم که همیشه میگفتم من مظلومم، من معصومم، من همه به من بدی میکنن، و وقتی که کتاب الکلیا رو خوندم، اون قسمتی که میگه ما میخواییم کارگردانی کنیم این نمایش رو و هر کدوممون توی یه جور کنترل میکنیم نمایش رو، من جز من دسته بودم که از طریق منفعل بودن کنترل میکردم شرایط رو، یعنی اون روش من بود برای کنترل کردن و من کاملا نقش داشتم توی اون چیزهایی که فکر میکردم طرف مقابل به من بدی کرده. نه، من میذاشتم اون کارا رو بکنه که من اون پشت کنترل دست من باشه، به خاطر اینکه داشتم من هم به یه وسیله‌ای هدایت میکردم چیزا رو و چیزای شبیه این. و اونجا بود که من شروع کردم خیلی ساده دیدم مثلا این حسادته پس توی منه، مثلا من الان اینجا این اینو داره و اون میگه، این چه حسیه توی منه. شروع کردم حسامو دیدن، حسایی که قبلا به صورت ناخودآگاه باعث میشد من عکس العمل اینم. من خواستم اول بگم که زندگی من موقعی الکلی قبل از رسیدن به برنامه عکس العمل بوده به اتفاقای زندگی، اما من آروم آروم توی برنامه یاد میگیرم که من دیگه عکس العمل ناخودآگاه به همه چیز نباشم. و اتفاقی که نفته این بود که من از طریق قدم 4, 5, 6 و 7 شروع کردم اینا رو دیدم. اصلا قرار نیست من بگم آقا مثلا من قراره یه شب بچه پیغمبر شم، یا مثلا قرار خودم سرزنش کنم که مثلا حالا راهنما الان میاد کاراکتر دیفکتاتو بهت میگه، یا اینکه تو مثلا این همه 200 کاراکتر دیفکت دارم چی چی 50 تا فلان داری. برای من اینجوری نبود، برای من این بود که از تا اونجایی که من بتونم بفهمم حسای درونم رو تشخیص بدم، این شناساییشون کنم، این حس تنفر، این حس عشق، این حس حسادت، این حس نفرت، این خودخواهی، خودبزرگبینیه، و اینا رو اگه بتونم تشخیصشون بدم، تو اونجا یه توقفی اتفاق میفته که من میتونم تصمیم بگیرم با این برم یا با این نرم. و اونجا هستش که خب دعای آدم 3 و دعای قدم 7 رو میکنم که من هر در مقابل این کرکتر دیفکت هم عاجز هستم، یعنی من زمانی که حسود هستم، خودخواه هستم، فلان هستم، من اول حس خودخواهی رو می کنم، بعد می فهمم دست من نیست، ولی دست من اینه که من آیا به اون می خواهم عمل کنم یا اینکه نه. نهشم اصلا برای من اینجوری نه که بگم او فلان فلان، نه، همین که اینا میاد جلو چشمت و تو می بینیش، زهرش ریخته میشه، اون اثرش ریخته میشه، و به مرور زمان هی بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر میشناسی خودتو. و من تو سالها رنجشا مونده بود، از خودم توقع داشتم تبدیل بشم به یه آدم دیگه و فکر میکردم مثلا آدم خوب اینه که صبح بلند شی این کار رو بکنی، منظم باشی، فلان باشه، همه کار درست باشه، بستو اینجوری کردی، فلان کردی، چیکار کردی. و این جنگ شدید و اتفاقا هم هر چقدر هم پاکین بیشتر میرفت بالا، این جنگ شدیدتر میشد. و خب مثلا یه مدت کوتاهی ممکن بود یه تغییری بکنم، ولی دوباره برمیگشتم توی اون جای اولیه. من در مورد حالا تجربه خودم دارم میگم، تا اینکه من به صورتی که بازم از همون معجزه ها بود که یک راهنمایی گرفتم که خیلی ساده اون به من یاد داد که آقا شروع کن ببین خودتو و بپذیر چجوری مثلا اوکی شبا مثلا دوست دارم بیدار بمونم بمون بس دعوا نکن با خودت یا مثلا میدونی یعنی یک جایی مثل این میمونه که تو یه بچه آسیه اذیت شده ای داری که هیچ وقت صداش هیچ کی نشنیده خودت هم میزنی تو سرش میگه خواهد تو سر تو آدم نیستی یعنی بیشتر صدای ذهنی ما سرزنشه و این سرزنش ها خیلی هم بیرحمانه است و خیلی هم بیربطه برای اینکه میگم میدونین همه همون میدونیم که چقدر بیربطه ولی از اونجایی که من فهمیدم من حتی خودم هم حق ندارم خودم رو سرزنش کنم و من الان فقط وظیفم اینه که ببینم چطوری میتونم به این آدمه که الان داره میخواد دست چی میگن لگد بندازه ببینم چی میخواد از من چون یه عمر هیچ کس از این نپرسیده که چی میخواد و خب از اینجا شدش که من این یه مقدار باعث شد که خودم رو بپذیرم وقتی خودم رو پذیرفتم متوجه شدم خب آدم های اطراف من هم مثلا مامان من یه آدمه و بهترین خودش رو انجام داده پدر من یه آدمی بوده که معتاد بوده به هر حال این کار کرده و خیلی خیلی به من کمک کرد که من اصلا از این حالت این که من این وسطم قربانی شدم آی خلای زندگی من دستم رفت به جا نرسیدم قرار به خیلی جا برسم میشه اتفاقی نیفتاد دوستامو ببین چجوری شدن خانواده من میدونی اینا تموم شد امروز من میتونی میکنم به چیزایی که آقا چه چیزای خوبی من داشتم چه مادر خوبی داشتم که تنهایی بزرگم کرد چه خوب که مثلا تو اون خانواده بزرگ شد میدونید یعنی این که مثلا نمیدونم به هر حال این اینی که دارم میگم شاید برای خودم هر وقت میشنیدم مثلا میگفتم قابل اطلاع یا یه چیزی میگه ولی واقعا آروم آروم موندم تو این برنامه صرف کردم کار کردم و دیدم آروم آروم اتفاق افتاد و آروم آروم هی من توی قدم 3 هم توی قدم 11 هم رابطم عمیق‌تر شد با نیروی برترم و دیگه باش جر و بحثم کم شد البته این اگه برم گم اصلا فقط من دارم شعف و شوقم رو میگم که بالاخره یه جرعه ای از این چیزو من چشیدم وگرنه اصلا داستان این نیستش که این حالا قرار بمونه حالا من الان دیگه یه آدم خیلی آروم روحانی راحت شدم اصلا فقط میگم جرعه ای ازش رو چشیدم و حالا ترجیح میدم دور نشم ازش خیلی و کارهایی رو که باید بکنم براش که ازش دور نشم رو بکنم که میرسیم حالا به قدم 10 و قدم 8-9 رو به هر حال زیاد خیلی راجعش حرف نزدم که بسیار قدم 9 قدم مهمیه هم 8 هم 9 یک احساس آزادی و یک احساس غروری به آدم میده که اصلا باور کردنی نیست اصلا میخوای پرواز کنی وقتی میری جبران خسارت میکنی و وقتی با شجاعت هرچی تمام تر سهم خودتو میپذیری و حتی اگه طرف مقابلت هم هنوز نبخشیده باشه فکر میدونی که تو طرف خیابون خودتو حداقل قدم جلو گذاشتی و این خیلی احساس غرور خیلی سربلندی خیلی عجیبی به آدم میده سخته ولی وقتی انجامش میدی فوق‌العاده است برای نگه داشتن اون حالت این حالت من میرسم حالا به قدم 10 هم که من باید روزانه اینها رو انجام بدم برای من اولی جن تنها مهمترین چیزی که برام کمک میکنه که ببینم حالم چطوره اگر حالم بده اگه داره تو سرم دوباره شروع کرده به حرف زدن معلومه یه جای کار غلطه بعد ببینم چی البته من الان 3-4 ساله که 3 ساله که شبانه می نویسم می دونم نوشت خیلی آب میگه من حالا با این حرفای مسخره کنم من می نویسم برای راهنما می فرستم بعدم دهمون شبانه و این باعث شده که من اوایل یه ذره جالب بود، مثلا یه سری کارا میکردم مجبور بودم برم جبران خسارت کنم و به مرور باعث شده من قبل از که بخوام این کار کنم اصلا دیگه حوصله این که برم بنویسم چه حالا برم به اون بگم به اون بگم برو این کار رو بکنه ندارم. واقعا دارم میگم مثلا شاید 40-50% مواقع میگم آقا ویل کن حوصله ندارم، جمع کن خودتو، رفتارتو با آدم ها درست کن، یا اگه کسی مثلا میدونی رفتارتو درست کنه، رفتار سالم اجتماعی تو داشته باش با آدم ها، به کسی آسیب نرسون. و همیشه مهمتر اینه که از صبح زندگیمو بسپرم به دست خدا و بگم آقا منو اون راهی رو ببر که خودت میخواد. و هنوز هیچی بلد نیستم، هیچی نمیدونم و الان هم که ازت دارم میخوام بازم نمیدونم چی میشه، ولی ازت دارم میخوام حتی اقل این کار رو من امتحان بکنم که ازت میخوام. و خیلی وقت معجزه ها شروع میکنه به افتادن، یعنی وقتی که ارتباط آدم درسته زندگی به شکل معجزه آسایی خیلی نرمتر و روونتر میشه و آدم حس خوبی داره. برای همین میگم برای من قدم 10 دقیقا اینه که آقا حالم چطوره. اگه حالم بده یعنی مدتیه که داشتم از رزرو قبلیم استفاده میکردم و حالا ته کشیده، یا اینکه اون حالی که هفته پیش داشتم که مثلا 3-4 روز حسابی نشستم دعا کردم دیگه امروز ندارم. یه ورکشاپ می‌رفتم یا آقای مثلا، البته میدونم که هممون باید هر روز دعا کنیم ولی خب هر روز نمی کنیم، من نمی کنم، ولی اون میگو حتی اگه شده روز یه دقیقه برای 3 ماه هر روز بشینید، حتی 1 دقیقه، ولی 1 روزم میس نکنید. و اصلا عجیب معجزه ایه این که ما هر روز زندگیمونو با دعای قدم 3-7 شروع کنیم و بس بگیم که آقا منو از من یه چیزی بساز که خودت میخواد. و داستانم اینه که من اوایل میگفتم یعنی چه از من یه چیزی بساز که خودت میخواد، چون خب به هر حال توی جامعه مذهبی هم ما بزرگ شدیم و فکر میکنیم الان دارم اینو میگم یعنی این که هیچی دیگه، برو الان خیلی دیگه بنده پرهیزگار خداوند باش و لابد مثلا میدونی، یعنی یه تصوری که من از مذهب یا این که از مساز که خودت میخواهی مخصوصا خوب موقع مشروب میخوردم، خیلی فاصله ای نبود از زمان پاکی، اصلا اینا خیلی برای من تضاد داشت که حالا من خدا را حالا فعلا بهش بگم از من بساز، ولی حالا نستشم حالا ببینیم چی جوری میشه. ولی به مرور که به هر حال من برنامه از کار کردم دیدم آخه اصلا داستان اینه که من هیچی نمیدونم و من به مرور خیلی فهمیدم که من بابا هیچی نمیدونم و من جز اگه فرمون رو بگیرم دستم جز این که برم بخورم به در دیوار کار دیگه نمی کنم، چون من نمیبینم جلومو، من که جلومو نمیبینم، من که فردا رو نمیبینم، من که اصلا اطرافم رو نمیبینم که این کاری که من دارم الان میکنم داره دقیقا من رو چه مسیری میبره. بنابراین بهتر منه که بسپرم و سپردنم بعد یه مدت، البته هیچ کدوم اینا آسون اتفاق نمیفته، برای من خیلی آروم آروم اتفاق افتاد، برای من اعتماد کردم خیلی طول کشید اتفاق میفته و خیلی طبیعیه که با جنگ و جدال با اینکه بارها و بارها و بارها بهش اطمینان نکنی و بارها و بارها و بارها اون خودش به تو نشون بده، هی اطمینان نکنی هی اون نشون بده، هی تو بری به مرور ببینی بهت ثابت شه که اوکی به نفع خودم و تا اونجایی که میتونم بسپرم، چون وگرنه من فقط دارم دور خودم اینجوری میچرخم، تو کله خودم دارم تصور میکنم که دارم فیل هوا میکنم، ولی وقتی به نتیجهش برمیگردم نگاه میکنم میبینم که فقط چرخیدم دور خودم، جلو نرفتم. به هر حال قدم 11 هم برای من خیلی قدم مهمیه، که میگم بگم برای که تو برای من اون کاری که من قراره بکنم و به من بگو که بکنم. و با قدم 12 هم که همه این قدم ها رو میاریم که زندگی رو به بقیه کمک میکنیم. حالا من نمیدونم چه شد قدم ها رو گفتم، ولی در حقیقت میخواستم بگم که به هر حال این قدم ها زنده است، هر روز تو زندگی آدم ها کار میکنه، هیچ ربطی نداره که مثلا یه کسی یه سال تمیزه، 6 ماه تمیزه قدم ها رو کار میکنه، یا من قدم ها رو کار میکنم، یه کسی 3 سال. قدم ها هم قدم هاست، فقط ما هی آروم آروم عمیق‌تر و عمیق‌تر و عمیق‌تر خودمون رو میشناسیم، رابطه‌مون رو میشناسیم، و اگر متوقف شیم یه جا و قدم 10مون رو انجام ندیم و بر جا بزنیم، برمیگردیم. یعنی کله بیماری ما برمیگرده، بیماری ما جایی نمیره، ما فقط از طریق این قدم ها میتونیم بیماریم رو با دیدنش خنثاش کنیم و به مرور زمان شاید خیلی هاشم بره از ما، ولی معمولا ما میبینیم و خونسا میشه، هیچ چیزی جای خاصی نمیره. برای خوشحالم که به من فرصت دادین حرف بزنم. خیلی هیجان زده بودم، چون خب من خودم تو ایران تمیز شدم و گفتن که تو این جلسه بچه‌های زیادی هستن که تازه اومدن و تمیز شدن. بمونید، یکم سخته، یکم گیجید، ولی فقط یه کار باید بکنم اینه که یکم اعتماد کنید به برنامه و آدم هایی که سر راتون میذاره. زیادم طولانی نمیخواد، یعنی واقعا اگه 4-5 ماه بسپوریم خودشونه دیگه خودتون میفتیم رو قطعید و خدمت بگیرید. خدمت خیلی به من کمک کرد اوائل، به خاطر اینکه من غرور از دست رفته، اینکه یه آدم به درد نخور شدم، می‌بینی کار می‌رفتم می‌کردم، ول می‌کردم، همه می‌فهمیدن من افسرده و خلوچلم. می‌بینی تمام چیزی که پشت سر من بود، هر کدوم ما یه جوری تحقیر شدیم. می‌بینی چیز نبوده، خودمون هیچ جا نشده که نشون بدیم به خوبی، و وقتی خدمت می‌گیریم اوایل هم احساس تعلقمون خیلی زیاد میشه به برنامه و هم احساس خوبی از خودمون داریم و هم امیدوار میشیم که اوکی ببین من چطوری میتونم این کارو بکنم، پس من بقیه کارا رو میتونم بکنم. خدمت گرفتن حتی اگه شده تایمه یه چیزی رو نگه داری، حتی اگه مخصوصا خوش آمد بود، ساده ترین کارها خیلی خیلی کمک میکنه. اگر سختتونه بمونید تو برنامه، خدمت گرفتن خیلی کمک میکنه و شیر کردن خیلی کمک میکنه. خدا رو شکر که معجزه این برنامه برای من هم اتفاق افتاد و خوشحال و راضیم، شکرگزار زندگی من، و سعی میکنم همیشه به قسمت‌های خوب همه چیز نگاه کنم، به چیزایی که دارم نه به چیزایی که ندارم، همه اینا رو سعی میکنم و همه اینا رو سعی میکنم و اصلا چی میگن در حال یاد گرفتنم، و اگه غافل باشم چیزی نیست که مثلا من همه چیز یاد گرفتم. فقط یه تجربه، یه چیز خیلی چند دقیقه ایم که میدونم شاید مربوط به برنامه خیلی نشه، ولی فقط میخوام یه تجربه شخصی بگم. من وقتی که تمیز شدم خیلی دلم میخواست بیام آمریکا، و من 6 سال اول تمیزیم خب برنامه کار میکنم، ولی زندگیمو یه جورایی رو هولد گذاشته بودم که من میرم آمریکا و آمریکا و جایی که همیشه آرزو داشتم، و واقعا وقتی تمیز شدم خدا من معجزه های اتفاق افتاد که من کارم جور شد اومد. و الان نمیگم اینجا نمیخواستم مقایسه کنم، ولی الان اولا پشیمونم چون زندگیمو رو حوض گذاشتم، و بعدم میتونم بگم 80% چیزایی که تصور میکردم با واقعیت یکی نیست. اینجا زندگی با اون چیزی که ما وقتی که تو ایران هستیم خیلی فرق داره. فقط اینو خواستم بگم چون میدونم ماها جوانایی که تو ایران هستیم خیلی همون دوست داریم از اونجا بیایم بیرون، فکر میکنیم همه چیز افتضاحه و من فقط باید برم یه جای خوب تو خوشبخت شم. برای من این دروغ بوده، نمیگم اصلا ناشکری نمیکنم، ولی اتفاقی که اومدم افتاد اینجا دیدم که تصویری که من از اینجا داشتم با تصویری که واقعا اینجا هست فرق داره. همین فقط، یعنی اینو خواستم بگم که دلم مونده بود. همین، خیلی ممنون که به حرفم گوش دادین، بازم ازتون تشکر.